أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. طيبين الطاهرين الأطهار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نظر مبارك سروران معظم استعذار دارید که سخن در آیات سوره مبارکه لقمان است. آیه که الان تلاوت شد آیه 30 از این سوره مبارکه است، آیه بعد از آن که انشاءالله به سند مبارک میرسند. دیشب گفتیم که خداوند سبحان بعد از اینکه اشاره به عظمت مسئله خلق و بعث و برانگیختن انسان ها فرمود، با اون که مسئله قیامت و بعث برای خداوند سبحان معونه و زحمتی ندارد، میلیاردها انسان رو خداوند سبحان به مثابه یک انسان، به مقدار زحمتی که برای شما انسانها میلیارد به یک نسبت بندی می شود، برای خداوند سبحان چنین است. چه نفس واحده مانند این که یک جان رو خداوند زنده می کند. و گفتیم که همین هم زیاد است، به دلیل این که قدرت خداوند تناهی ندارد، محدودیت ندارد. لذا طبعا قدرت نامحدود برای خداوند سبحان این چنین نیست که بگوییم این کار سنگین است، این سنگین تر است، این سنگین نیست، این سبک است. قدرت الهی که با این محاسبات ما و مسائلی که ما میگوییم که سنجیده نمی شود که برای او سبک و سنگینی لحاظ شود. چون این مسئله گفته شد، لذا گوشه از عظمت خود رو و چشمهایی از خلقت رو خداوند سبحان به نمایش می‌گذارد که دیشب اشاره به مسئله یولج اللیل فی النهار و مسئله شب و روز خدمت عزیزان داشت. دیگه اون عرض به خدمتون اون چه در دیشب گفتیم به پایان می‌رسانیم و آیه بعدی رو به سمع مبارک عزیزان. ذلک بأن الله، آنچه تا اینجا گفته شد، ضمیر ذالکه مشارون علیه، این اسم اشاره برمیگرده به قبل، ذالکه بأن الله. آنی که تا اینجا گفته شد از گوشه های قدرت خداوند سبحان به این دلیل است که ان الله هو الحق، خداوند سبحان حق است، ذات و اله حق است. و آنچه بدانید و آنچه ما یدعون من دونه، ماورای الهی معبود واقع می شود، خوانده می شود، عبادت می شود، باطل است و جایگاهی ندارد و خداوند سبحان علی کبیر است. این آیه در این که ساده است لفظ اون، اما بسیار نوای توحیدی زیبایی رو می توان از این آیه کلمه شنید استفاده کرد. توجه دارید که کلمه حق در لغت به معنای ثابت است، ثبوت پیش حقانیت، دوام و ثبوت در وجود و خلقت و آفرینش، انحصار در حضرت حق دارد. پس طبیعی است که ذلک بأن الله هو الحق، اون حق حقیقی خداوند سبحان است، یعنی اون ذات ثابت پایدار لایتغیر. وجود خداوند سبحان مظهر ثبات است و ثبات آفرین است، یعنی در وجود به هستی ما هیچ شیء ثابتی ماورای خداوند سبحان نداریم. این ذات اقدس اله است که وجود او مشروط به هیچ شرطی نیست،
مقید به هیچ قید نیست، درگرا به هیچ مکان و زمانی نیست، هیچ سبب و اسبابی هم نمیخواهد. ماورای الهی هر وجودی و هر موجودی چنین است که عرض شد، یعنی تمام موجودات خلقت یا اسباب دارند یا مقید به شرط هستند یا درگرا به قیدند، در ساحت زمان و مکان بررسی می شود. و تمام این عوالمی که مطرح کردیم و اسباب و مسائلی که گفته می شود، اینها متغیرات هستند. لذا تمام موجودی خلقت و آفرینش تغییر دارد، چون در یه روی اینهاست، یا قید دارد یا شر دارد یا سبب دارد، امکان کذا کذا، انقیل کذا کذا، اگر چنین باشد اونچنان می شود، اگر اونچنان باشد اونچنین می شود. این قیود و این شروط و این پایبست ها عامل تغییر است که در ماوران الهی دیده می شود. و ذات هندس اله خود سبب آفرین و شرط آفرین و قید آفرین است و زمان و مکان آفرین. به ذات برای خداوند سبحان چنین تصور و چنین بحثی وجود ندارد. اون ثبات و اون دوام حقیقی در ذات اوست. لذا به ان الله ذال که به ان الله قوان حق المبین، اون حق مبین و اون حق حقیقی خداوند سبحان است، هیچ تغییری در ذات او وجود ندارد. یک قدری بیشتر اگر این بحث رو بکاویم و لذت ببریم انشاءالله از مقولات توحیدی در محضر مبارک عزیزان در زید این آیه شریف، ببینید این کلمه که خداوند سبحان داره خود میگرد به این ثبوت الهی، به این حقانیت الهی، دو سه تأمل دارد. یک این که اولا مسندن الیه تمام وجود و هستی خداوند سبحان است، چون خداوند حق ثابت است و به تعبیر معمول واجب الوجود است، وجود او ثابت واجب است. اصلا خود کلمه وجود یعنی ثبوت، واجب الوجود یعنی ثابت الوجود، اون ذاتی که وجود بر او ثابت و لازم است. خداوند سبحان که ثابت الوجود است، مسند الیه تمام هستی، یعنی ماورای او همه وجود به وجود اردس سبحان باز میگردد. پس او ثبات وجود و هستی است و ماورای او پیوسته این پیرامون این ثبات حقانیت خداوند سبحان میگردد. به بیان ساده‌تر خدمت عزیزان، تمام وجود و هستی در موجودیت خودشون قائم به خداوند سبحان، اون قوام و پا بر جایی وجود از ذات رسوس. این معنای اول حقانیت خداوند سبحان است. همان است که ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. این میشه همون قائم به ذات بودن، قائم به ذات بودن خداوند سبحان، که او خود قائم به ذات است، حق است، ماورای او باطل است. این هم ثبات و دوام را ندارند مگر از حق الهی حقانیت بگیرند و از ثبات الهی ثبات بجویند، و الا ماورای او حقی وجود ندارد، حق فقط اوست است. این یه معناست. گوشه دوم به بحث دوم که این حقانیت خداوند سبحان دارد، زامو شبهن الله خوبن حق. خب اصل وجود که ثبات و دوام و قوام از خداوند سبحان میگیرد و او قائم بالذات است و بقیه قائم به او هستند. الله لا اله الا هو الحي القيوم، اون حیش میخوره به این قسمت، اون قائم بالذات بودن خداوند سبحان. مجموعه صفاتی که در وجود دیده میشود، یعنی صفات کمالی موجود، صفاتی که کمالات موجودات است، عز و علم و قدرت و جا، تمام این صفاتی رو که مطرح میکنید، قناع و تمام این صفات، مجموعه این صفات هم قائم به ذات حضرت الله است. یعنی تمام این صفات در ذات مبارک و اقدس اوست. خداوند سبحان است مظهریت تمام این صفات رو دارد. پس این صفات برگسته چون علم و قدرت و قناع و عزت، اینها نیز همه قائم به ذات الهی است، قائم وجود در وس سبحانی است. اگر این صفات حق است، حقانیت اونها به خاطر آن است که در ذات خداوند سبحان است. لذا این صفات هم از خداوند حقانیت میگیرد. و وجود در بس سبحان که مظهر، حالا من
عرض با خدمتون، نمیخوام بعض از مطالب فنی تر رو عرض کنم که مقداری پیچیده باشد سخن تر به تعریضان، اصلا خود آیات استفاده میکنید. ببینید درس کردیم الله لا اله الا هو الحی القیوم، اون کلمه حی میخورد به دوام و ثبات وجود، القیوم به پا بر جایی بقیه وجود، به قیام حضرت اله میخورد. خداوند خود ثابت پا بر جاست و بقیه صفات و بقیه موجود نیست به قوام و دوام حضرت او که الحی القیوم است پا بر جا و دائم می شود و از او حقانیت می گیرد. چون خداوند به سبحان حق است، وجود به او قائم و صفات به او قائم، هر آنچه بری از اوست، یعنی آنچه ناشایسته نسبت به خداوند سبحان است، آنچه لایق حضرت او نیست، چون شرک و تجسم و نمیدانم تصور و خیلی از چیزهایی که ناشایسته است نسبت به صاحب قدسی او، اینها طبیعی است چون خداوند حق محض است، از وجود اندس او فاصله دارد. لذا ما میگیم صفات خداوندی دو گونه است، صفات صوتیه است و صفات سلبیه است. یه صفاتی است که اینها ثابت برای حق است، علم است و حکمت است و عزت است و تمام اون صفاتی که میشناسید، لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، همان اسماء الحسنى الهی است. و صفات سلبیه، اون هایی که به ساحت حقانیت او هرگز سازگاری ندارد، چون شرک. خداوندی که مظهر حق است، شرک در کار و معنا ندارد، شریک ندارد خداوند سبحان. خداوندی که مظهر حق است، فنا ندارد، از ذات او تمامی مسائل بریست، تجسم ندارد، جسمیت لازمش حیز پر کردن با قول آقایان معقول دانند، یعنی باید مکان بگیرد، تجسم با مکان میسازد، خداوند که مکانی نیست. لایزابی که در امور خداست، ماضی و مستقبل حالش کجاست، خداوند زمان ندارد، بخش از زمان رو نمیگیرد، زمان آفرین است و مکان آفرین است. اینها این سه نکته میشه اون به اصطلاح زیربنای مطلب حقانیت و اون حق بودن خداوند سبحان بر اساس خود آیات شریفه قرآن شد. فرمود زابی که بند الله هو الحق و انما یدعون من دونه الباطل، بزنید اون چه جز خداوند سبحان یدعونه. کلمه یدعونه در قرآن گاه معنای یعبدونه میدهد، گاه همون معنای دعا و خواندن رو میده. شاید اینجا مناسب با یدعونه یعبدونه باشد و همان اون چه جز خداوند سبحان عبادت شد و در قبال هر موجودی جز خداوند سبحان انسان سر رو داورد و وجودش رو تسلیم و او بکنند و طوق طاعت اون رو به گردن بیندازد، جز خداوند همه چیز باطل است. و انما یدعون من دونه الباطل، بدونی اینا همه باطل هست، جز حقی و حقانیتی از کوی خداوند سبحان از فراز جاذبیه‌ای برای شما نخواهد بود و تصور نمی شود. و ان الله هو العلی کبیر، و خداوند علی کبیر است. کلمه علی از ماده علو میاد، علو اون بالا بودن، اون مرتفع بودن، اون دور از دست بودن. میشه گفت کبیر هم که اون کبریایی و بزرگی است و برها و وسعت وجود خداوند سبحان. جمع بین این دو صفت العلی کبیر میشه همین دو نقطه‌ای که اشاره کردیم، یعنی کلمه العلی ممکنه محتمل اشاره داشته باشد به اصطلاح به صفات سلبیه خداوند، خداوند دور از تصورات باطل است. اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه، وقتی اتهامات به خداوند سبحان گفته میشه با اون چه ناشایسته اوست در قرآن کریم، شما میبینید اون تنزیه و تقدیس و علو به خداوند سبحان است. سبحانه و تعالی، سبحانه و تعالی، اون تعالی خداوند سبحان و علو به حضرت اله مطرح می شود. کلمه علی ممکن اینجا به صفات سلبیه اشاره دارن و کلمه کبیر به صفات صعودیه خداوند سبحان. العلی کبیر، اون چه ناشایسته است برای او به نور بریزی، به اون چه شایسته حضرت اوست بر صفحه دل بنشانید، به چنین خدایی رو بشناسید و معتقد باشید. البته زانو میزنیم عاجزانه، خازانه وجود مقدس امیر المؤمنین در یکی از خطبه های چهار خطی نهج البلاغه خود میسازه چرا خورده است، اشاره میکند که میگوید آیا میدانید که ملک الموت حضرت عزرائیل و وکلای او و نمایندگان او و کسار و کارگزاران امر او وزارت مطبوعه او چگونه جان انسان ها میگیرند؟ امیر المؤمنین میگه آیا میدانید که اینها چگونه، آیا
بیرونند، وارد می شوند در محیط و فضای اون کسی که می خواهند جانش بگیرند، آیا اینها فاصله دارند از او بعد فاصله شون نزدیک می شوند یا فاصله ندارند؟ بعد امام میگه آیا اون جنینی که در شکم مادر و در رحم مادر است وقتی جان اون رو اسرائیل میگیرد آیا میره تو بطن مادر اسرائیل؟ آیا او گیرنده‌ای دارد که اسرائیل با او این همین مثالی که عرض میکنند به مثل امیرالمؤمنین ها؟ آیا او گیرنده‌ای دارد که اسرائیل به اون پیام میده، پیام رو میگیرد بعد میمیرد؟ آیا این طور است؟ چگونه است ارتباط اسرائیل در این مسئولیتی که خدا بر دوش او نهاده است، همان ملک الموتی که خداوند سبحان مطرح میکند در قرآن؟ امیرالمؤمنین سه جمله رو میگه بعد مطرح میکنه، میگه انسان ها شما چی میدید؟ ملک الموت و فرایند موت و توفی یکی از کوچکترین مسائلی است که در خلقت الهی و خداوند سبحان وجود دارد و ملک الموت یکی از ملائکه الهی است. شما که در این مسئله تا ازل از ازل تا ابد مانده اید، چگونه میخواهید صفات و نشانه ها و عظمت وجود خداوند و خالق خودتون رو درک کنید و بدانید؟ شما عاجزید از این مسئله و توان اون رو ندارید. هو العلی کبیر، او علی کبیر است. من دوست می‌دارم منور کنم و نورانی کنم محفل رو به کلمات دوربار وجود مقدس مولانا و مقتدانا امین المؤمنین. بگذارید ما که نمی‌فهمیم، اما یه گوشه از زبان امیر المؤمنین اشارتی به عظمت و علی کبیر رو از زبان امیر المؤمنین خدمت عزیزان تفسیر کنیم. صلوات اینا بفرمایید. خطبه 109 به شماره های صوفی صالح و اونها 108 فیض الاسلام است. شاید من یکی مرتبه این خطبه را در فرازهای مثلا در پاری از زمانهای دور خدمت عزیزان خواندم و اشارتی هم تا مختصر داشتم، اما توجه بفرمایید الان هم بیش از ترجمه نمیتوانم خدمت عزیزان، میخوام به بحث تفسیر هم برسم سخن بگویم، اما در حد ترجمه توجه بفرمایید و لذت ببرید. کل شیء خاضع به، کل شیء خاضع به. امیرالمؤمنین نشسته است، فقط درس توحیدش رو برای دوستان شیعیان و موحدان بازگو میکنه. تمام وجود و تمام اشیاء وجود همه خضوع و نرمش برای جناب او دارند و کل شیء قائم به، و تمام وجود و هستی قوام و پابرجایی خودشون رو از عظمت او دارند و کل شیء قائم به غنا و کل فقیر. هر فقیری و هر محتاجی قنا از او می‌یابد و می‌گیرد. و عز و کل ذلیل، و هر ذلیل و دومی و خاری عز و عزت خودش رو از جناب او وامدار است و می‌گیرد. و قوت و کل ذلیل، و هر ناتوانی قوت و نیرو و توان رو از او می‌گیرد. حال چه بداند چه نداند، یعنی چه بفهمیم ما چه نفهمیم، مگر در همین دعا با عظمتی که متاسفانه داره ماه رجب میره و تموم میشه و ممکن این بر زبانهای ما دیگه جاری نشه، مگر نمیگید یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله؟ ای خدایی که تو میدی حتما، اون کسی نمیشود کفی به سوی تو باز شود و تویی برگردد و خالی برگردد. ای خدایی اون کسانی که از تو مسئلت نمی کنن، همین مقدار به خودشون شهامت نمیدن، همین مقدار به خودشون زحمت نمیدن که از تو سوال کنند و چیز بخواهند، همونها رو هم تو مشمول لطف و عنایت میکنی. این فاز دوم، فاز سوم، یا من لم یسأله بعد و من لم یعرفه، حتی خدای اون کسانی که اصلا عرفان به تو ندارن، نمیدونن که تو مسئولی در وجود از تو باید سوال بشه، نمیدونن تو بنابخشی، تو ازدهندهی، تو توفیق دهندهی، تو قوت، همون هم که نمی فهمن، باز خدایا تو دامن همون هم پر میکنی، باز دست همون هم پر میکنی. چه اینها بدانن چه ندانن، امیر المؤمنین دارد پرده میدارد، بر میدارد، حقایق وجود رو میگوید. و قوت و کل ضعیفه و مفزع و کل منحوفه، اوست پناهگاه و گریزگاه هر بیچاره درمند حاجتمند است. من تکلم و سمع نطقه، هر کسی که سخن بگوید خدا و نطق او میشنود. و من سکت عن نصره، هر کسی که لب فرو بندد با ضمیر او را خداوند سبحان میخواند و میداند که علیم ذات صدور است. و من عاش فعلیه رزقه، هر کسی که زنده است و زندگی میکند روزی او بر خداوند سبحان است. و من مات فعلیه منقلبه، و هر کسی که بمیرد منقلب و بازگشت او به سوی خداوند سبحان و ذات ارسلاب است. تا اینجا دارد امیرالمومنین غالبانه سخن میگوید، مثل اینکه میگید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تا اینجا غائبانه سخن گفتید. یه وقتی میگید ایاک نعبد، با مخاطب حضوری سخن میگویید. تا اینجا امیرالمومنین غائبانه گفت. از اینجا میگه لن ترک العیون فتخبر عنک، خدای من چشمی تو را ندیده است که گزارش حالات و خصوصیات تو را بدهد. چشم های انسان ها که نمیتواند تو را ببیند. لن ترانی یا موسا، کسی که نمیتواند تو ببیند که از تو بگوید، تو را توصیف عینی بکند خدای من. اینجا التفات از غیبت به حضور میشه. یعنی میخوام بگم که تا این قسمت امیرالمومنین در مقام عظمت خداوند صحبت میکرد، اینجا یه مقداری عارفانه تر، عاشقانه تر و با انس نزدیکتری دارد با خداوند سبحان سبحان. مثل همون ایاک نعبد و ایاک نستعین است که شما بعد از این که این مقداری ادب کردید با خداوند از اول هم تو نمازتون، و ایاک نعبد و نزدیک میشید، خودتون رو نزدیک میکنید. بل کنت قبل الواصفین من خلقك، قبل از این که وجودی بیاید و توصیفگری بیاید خدایا تو بوده ای، کی میخواد از تو توصیف کنن؟ کی میخواد توصیف تو بگوید؟ لم تخلق الخلق لوحشتن، خدایا نیافریدی موجود را برای این که خلق را اینکه تنها بودی و معنوس میخواستی و وحشتی داشتی. و لست عملت هم لمن تعتم، و اگر اینها تکلیفشون کردی و اگر شریعتی آوردی و بردوش اینها چیزی نهادی، به خاطر این نبود که اینها رو به کار ببندی که سودش تو ببندی، اینها رو بیگاری بکشی و از منفعت بازوی اینها بخوری. خدای من بلا یسبق و کمن طلب، خدای اگر پس کسی رو بگیری و بخواهی او رو طلب کنی، نه این تواله دستو بگوری زد. بلا یوم کنو فرا رو به حکومت جن، بلا یفتل تو کمن نخفت، اگر کسی رو هم به چنگ بگیری امکان گریز برای دون نیست. بلا ینقصو سلطان که من اصاک، اگر خدا یا کسی معصیت تو هم می کند، از خطفت قدرت تو چیزی کم نمی کند. تو لطفش کردی، تو نخواستی قدرت خودت رو به اون نشان بدی. ولا یزید فی ملک که من اطاعک، و اگر کسی هم خدا یا اطاعت تو می کند، چیزی بر حشمت و قدرت و ملک تو نمی افزاید. ولا یزید فی ملک که من اطاعک، ولا یرد امر که من سخط قضاعک، اگر کسی قضا و تدبیر تو را هم نمیپسندد، چیزی رو نمیتواند تغییر بدهد. ما نقطه پرگاری. بلا یستقی ان که من تولا الامریک، اگر کسی هم پشت کنه از اوامر تو مستقلی نمیشه، یعنی نمیتواند به جایی برود که جایگزینی برای اوامر پیدا کنه که مشکلاتش رو جوابگو باشه. اگر تو امرش کردی که خودش رو دریابد، هویت خودش رو پیدا کنه، جایگاه خودش رو در وجود بیابد، پس اگر کسی از اوامر تو پشت میکند، تمام این ظرفیت های خالی تو وجودش باقی میماند، هیچ کجا پر نمیشود مگر به اوامر تو، به شریعت تو، به فرامونی که تو صادر کردی و بر قلب پیغمبرانت نازل کردی. کل سر عند کلامیه، خدایا هیچ سری و نهابی نیست الا اون که برای تو عیام است. و کل غیب عند که شهاده، هر غیبی و غیبتی برای تو شهادت و علامیه و آشکار است. انت الابد لا امد لک، خدایا تو پایانی نداری، تو جاودانی، پایانی نداری و نهایتی برای تو نیست. انت المنتها لا محیصک، و تو پایان و نقطه آخری برای تمام وجود به انسان ها که هیچ گریزی از حضور در جناب تو و حضرت تو نیست. و انت الموعد فلا من جا منک الا بلک، خدایا تو اون وعدگاهی هستی که انسان ها باید اونجا حاضر بشن به نزد تو و هیچ نفری هم ندارن و هیچ منجا و محل نجاتی نیست مگر خودت. یعنی وظنوا ان لا ملجا من الله الا اله به یدک ناصیت کل دابه، خدایا در دست توست موی مقدم پیشانی هر جنبنده. ناصی این موی مقابل پیشانی رو میگن، هم تعبیر حقیقی دارد هم معنای مجازی دارد. معنای مجازیش معنی حقیقیش اینه که خب این موی پیشانی انسان وقتی گرفته میشود آدمی قوت سر میشه، از مواردی است که زود انسان را اصیل میکنه. زمانی از میکردیم به دوستان اگر در ارتش های دنیا از گذشته توصیه میکردن برها سرباز ها سرشون بزنن موی سرشون کوتاه باشد، به خاطر احتراز از این بود که در درگیری های تن به تن نقطه ضعف نداشته باشن. حالا گاهی توصیه میکردن محاسن شدن بزنن در بعض ارتش ها که از اونم میترسیدن. یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، چون جناب موسی وقتی که از تور برگشت همون موی سر رو محاسن برادرش جناب هارون رو گرفت به اعتراض بر اون کرد. این داخل قرآن هم میبینیم. اینها نقطه ضعف است، موی پیشانی نقطه ضعف است در جنگ و درگیری. لذا میزدن اینو میگن ناصی. پس اگر کسی ناصی کسی رو گرفت تو مشتش، معنای مجازش حقیقه اون به اصطلاح اختیار و اقتلاع بر شری را یا ملحو و آخذون به ناصیتی در دعا میخواییم از حضرات معصومین ذرات مقدسه محمد و آل محمد. امام فرمود به یاد که ناصیت کل دابه، اختیار تمام موجودات در چفت توست و الهی که مسیر و کل نسمه، هر موجود آفرینده شده بازگشت او به توی تو. سبحان که ما اعظم تو افقت کن چقدر زیبا میکردن سید الوحدی. سبحان که پاکی خدای من دور از تصور من هستی. ما اعظم ما نران خلقه، چقدر عظیم آن چنان میبینم از آفرینش به خلقت تو، خیلی بزرگه، خیلی عظیم خلقت به آفرینش تو. اما و ما از قره و ما اسقره اعظمه فی جنب قدرتک، اما تمام این موجودی آفرینش که خیلی عظیمه در قبال قدرت تو هیچ نیست. اینها رو کسی دارد میگه که دیده و میگوید، توصیفی نیست، اینها دیده نیست. و ما احول ما نرا من ملکوتک، و چقدر حولناک هست و حراس دارد ما نرا من ملکوتک، چقدر حیبت دارد اون که ما دیده ایم از ملکوت هم. ما که ندیدیم پسر عبی تاره، تو دیدی. به جای امیر المؤمنین میگه به خدا قسم اگر اون که من میبینم شما ببینید دست از خانه زندگیتون برمیده، فرار میکنید در شهرهاتون، میرید تو بیابونها، به سر و سینه‌تون لطمه میزنید، زجه میکنید، نمیخورید، نمیخوابید. اگر اون که من میبینم شما ببینید این چه نیدیشه. ما احول ما نرا من ملکوتک و ما احقر ذالک فی ما قاب عنا من سلطانک، خدای اونی که دیدیم چقدر عظیمه، اما اونی که ندیدیم و پنهان از ما چقدر عظیم تره، که اونی که دیدیم در قبال اون که ندیدیم چیزی نیست و عدبی نیست. و ما اصدق نعمک فی دنیا، خدایا چقدر رنگارنگ است و فراوان از نعمتهایی در دنیا. اما و ما اسقرها فی نعم الاخره، اما خدای اینها در کنار نعمت ها و در مقایسه با نعمت های آخرت باز هیچ نیست، اینها عددی نیست، اینها متاع قلیل است و اینها شیء کمی است در قبال اون علی عظیم و اون که خدای تو برای مؤمنی و عهد فرما در عالم جاودان و باقی در نظر گرفته. این خطبه ادامه داره، خیلی شیرین است، من به همین جا بسنده می کنم و توصیه می کنم حتما عزیزان مراجعه بفرمایید و ادامه این رو بخوانید که مثل این خطبه‌های توحیدی خیلی داریم در نهج البلاغه که هرگز ذهن هیچ کسی جز ذهن امیرالمومنین به این مطالب نرسیده. یعنی بعد از پیغمبر هیچ کسی از صحابی رسول خدا یک هزارون از این مطالب توحیدی رو بلد نشده که بخواد مطرح کند. اینها امتیازات و اختصاصات وجود مقدس امام العارفین سید المتقین امام الموحدین است که این گونه پرده پرده و لایه لایه عقاید توحیدی را برای بشریت به یادگار باقی گذارده است. خب فرمود و ان الله هو العلی الکبیر، این یه به اصطلاح جمله در میان آمد و باز بازگشتی است به نمونه هایی از آیات مقدره و عظمت الهی در وجود و آفرینش. علم تره من فلک، دیشب اشاره کردم این علم تره نگاه کردن نیست، بلکه این تأمل است و تعمق است و تفقه است به همون معنایی که دیشب برای فیلم گفتیم. علم تره من فلک تجری فی البحر به نعمت الله، آیا نمی بینید که چگونه فلک فلکه، اصلا فلک یعنی شیء مدور، شیء مدور را فلکه، اون فلکه را که الان فلکه میدید به میدان ها فلکه میدید از خدمت به خاطر اون حالت گرد بودنشون اینها را فلکه، کلون فی فلکه یسبحون، به مدارات آسمانی فلک گفته میشه، چون به قول آقایان این اوربیتال ها حالت چی دارن؟ حالت تدبیری دارند، مدار زمین بیزی، این مدارها حالت دائره و بیزی دارند، لذا به اینها فلک گفته می شود، افلاک گفته می شود. کشتی رو هم فلک می گوید، چون یه حالت بیزی دارند، این شکل اصلی و کشتی یه حالت بیزی مانند است، لذا قطر اصفن دارد، قطر اصفن دارد و اون احتسابات و حسابهای خاصش درش لحاظ می شود. الان تر انن فلک، البته در قرآن گاهی مثلا عرض به خدمتون اسامی دیگه هم گفته شده که در فرازهای مختلف اشاره کردیم که دیگه الان بحثش نیست، اون نام های دیگه هم داده خداوند به پدیده به این نعمت عظیم. آیا نگاه نمی کنید و توجه نمی کنید که این کشتی ها تجری فی البحر، اینها جریان دارن در آبها و دریاها به نعمت الله، یعنی به سبب نعمت الله، اینها با نعمت الله، با قای سببیه باشد، با معیت باشد، همش درست، اینها به سبب نعمت خداوند سبحان، یعنی خدا خواسته به این وسیله و سبب نعمت خودش رو بر شما انسان ها تمام کند که به کشتی این خصوصیت رو داده است، به آب این خاصیت داده است، وزن حجمی آب، وزن حجمی آهن، وزن حجمی چوب، بتوانید شما این رو بسازید. اولی گزارش قرآنی در مورد کشتی مصنع الفلک به اعیننا و وحینا، در خود این آیه که بحث میکردیم از کردیم خداوند به نوح میگوید مصنع الفلک، بساز کشتی را به اعیننا و وحینا، یعنی دستور ساختن شما خودمون میدیم، مهندس فراه خود ما هستیم، به اعیننا ناظر طرح هم ناظر پروژه هم خود ما هستیم، جناب نوح شما مجری باشید اما طرح و نظارت با ما، اجرا با شما، وست نعیل خل کرد به اعیان ما و لحینا، تر رو خود خداوند سبحان میده و تعلیم میکند به نو. این نعمت بزرگ الهیست که خداوند از این برها وسیله بسیار مهمی که عنایت دارید، واقعا این نعمت مهم کشتیرانی به این حمل و نقل سنگینی که به وسیله آبهای روی زمین و طرق مواصلاتی آبی که خداوند در دنیا قرار داده است، این امکان رو برای بشریت قرار داده است، با هیچ وسیله قابل تدارک نیست، نه زمینی اون نه هوایی اون، این هزاران و صدها تن قله از این سوی عالم به اون سوی عالم، مواد سوختی از این سو به اون سو، این کشتی های قول پیچر قاره بهما حرکت میکنن و بدون هیچ مشکلی این مسیر رو طی میکنن به ارزان ترین قیمت ممکن. این رو قرآن به نعمت الله مطرح میکنن، این نعمت الهی بر شما انسان هاست، لیوریکم من آیاته، تا ببینید آیات الهی را که خداوند چگونه گسترده زیر پای شما و پیش روی شما، این نفی ذالک لآیات، به سادگی از اینها نگذرید، در اینها آیات وجود دارد، نشانه هایی وجود دارد، اما لکل صبار شکور، همیشه این نکته گفته میشه، این آیات هست، خیلی چیزا وجود دارد، اما برای کی وجود دارد؟ لکل صبار شکور، اون کسانی به این آیات توجه می کنند و از این آیات به جایی می رسند که این دو ممیزه رو دارند، صبار شکور هم. کلمه صبار از ماده صبر میاد، مبالغه است، یعنی بسیار شکیبا و بردبار و متحمل، شکور هم مبالغه است، بار از ماده شکر نشاکر، بسیار سپاسگزارنده و ثناگوینده. خب این دو صفت رو خداوند می فهمد، یعنی چی لکل صبار شکور؟ یه جمله از خودم خدمت عزیزان. گاهی شما میخواد کسی رو معرفی کنید. نوعا معرفی به شخص یه نوع معرفی است، اما معرفی به صفت معرفی بهتری است. شما میگید آقای فلانی، آقای فلانی است. اما اگر بگید این آقایی است که کسی که با شما کار داره، یه کسی است که قدش 180 است، سبز روز، موهای سرش اینطوره، اینطور لباس میپوشن، یه خالی در گونه‌اش دارن، نمیدونم موی سرش اینطوری و ماسنش چنین است. وقتی به توصیف شما به وصف کسی رو معرفی میکنید، شناسایی زود بهتر میشه. میگید یک کسی میاد که اخلاقش تنده، یک کسی میاد که صدای درشتی دارن، با این ممیزه ها کاملا زود معرفی میشه. خداوند سبحان ساده هست کنم میخواد اینجا بگرد لکل مؤمنه، اینها آیات وجود دارتون برای چی؟ برای مؤمنین. خدا به رحمتن للمؤمنین هست، للمحسنین هست، برای مؤمنین. اما کلمه مؤمن به خدا برمیدارد، صفات مؤمن رو اینجا میدارد جاش. دو تا صفت اصلی است که تمام ایمان بستگی به این دو صفت. اگر این دو صفت باشد ایمان خواهد بود، اگر نباشد ایمان نیست. یکی صبر است و دیگری شکر است. مؤمن یعنی صابر شاکر، یعنی صبار شکور. خداوند کلمه مؤمن رو برمیدارد و اینجا تعریف به وصف میکنه که بیشتر در میهن بمانند، صبار شکور. همینطور که در کلمات بزرگان و فرمانشات معصومی داریم که ایمان و شطر و شطر و صبر و شطر و شکر. ایمان 50-50، دو تا 50 است، 50 اون شکر است، 50 اون صبر است. وقتی این دو با هم جمع میشه ایمان تجلی پیدا میکنه در روح انسان. اون مقام شکیبایی و بردباری، یعنی اون حالت تسلط بر نفس، اونگاه در مسیر و در مجرای خدا فرموده قرار گرفتن و حرکت کردن. ببینید اگر عامیانه بگیم خوبه، بد نیست که در ذهن بمونه. این ماشین داره این طرف و طرف میزنه، باید یه راننده حاضری باشد که مهارش بگیره به دست کنترلش کنن. این کشتی رو دریا داره استراب دارد، این سونسو میزنن. اول کار اینه که این کشتی رو مهارش کرد. میگن آقا این از خط در رفته این لوکوموتیو. اول باید این رو کنترلش کرد. بعد که کنترلش کردن، حالا تو اون جهتی که باید قرار بگیرد قرارش میده. اول باید عزیز من این جان رو کنترلش کرد، این نفس سرکش رو، باید این نفس اماره رو، این سونس و فریاد میزنند و عمل کننده، این باید اول کنترلش کرد. نام این صبره. صبر اون حبس و نفس هست، اینی که از چشش ها و از خدمتون چپراست دن ها و از این تلاطم های این چنینی، این جان رو یه قرارش داد، یه آرامشش داد. این با صبر محقق میشه، این با کیمیای صبر دست میدهد. حالا وقتی که این نفس صابر شد، حالا باید شاکر باشه، یعنی باید این در مسیری که خدا میخواد. حالا ما این شهوت سرکش چموش رو کنترلش کردیم، این نیروی قوی شهوانی که خدا در وجود قرار داده است، اونم در ایام جوانی، حالا ما تونستیم بگیم خدایا من این شهوت رو برای رضای تو کنترلش میکنم. حالا شکر این نعمت، شکرش باید به جا آورده شود. شکرش اینه که در مسیر و مجرای خدا فرموده قرار بگیرد. برد تو الا علا از واجه ابتداعا باشد صبر المزید هم فروج جهد حافظون. این که صبر حفظ یعنی صبر. اینجا اون کسانی که صابر در شهوات هست، اما بعد شکر دارد الا علا از واجه هم آما ملکت نیمانی. هر چی رو بگید ابتداعا کنترل بشه، بعد مسیر دادن بشه. یکیش میشه صبر، دیگریش میشه شکر. البته خب به قول ما قرائت های و نکات دیگر در این بحث وجود داره. در مقام صبر شو که نکات خاصون رو گاهی در فرازهای مختلف سخن گفتیم، اینه که در حال انسان یا دارد یا ندارد، یا واجد است یا فاقد است. اگر دارد بداند چه کند، اگر ندارد وظیفه چیست، این هم باز میشه صبر و میشه شکر. و دیگه مولاتی که در اینجا وجود دارد فرمود ان فی ذلک لآیات، در این نشانه ها، در این عظمت ها آیات وجود دارد، پیام وجود دارد. برای چی؟ برای مؤمنین، اون کسانی که متصف به صفت صبر و متصف به امیدوار شکر. خب این رو خداوند سبحان مطرح فرمود. حالا باز یه چندی از اون حالات و خصوصیات بشری و از این دردهای بیدرمان ما از باری تعالی مطرح می کنند. و ازا قشیه هم موجون که زلمه دعوالله مخلصین رهدی، عجیبند این انسان ها. این قصه ایست، این حکایتیست، این جمله که الان میخوام بگم به این آیه خدمت عزیزان، که به تعابیر مختلف خدا در قرآن این رو مطرح کرده است. حال زمانی ما انسان هاست و ازا قشیه هم موجون که زلده قشیه تقشیه قشا فرو گرفتن و در بر گرفتن، وقتی که اینها رو در بر میگیرد موجی دروم دریا، اینها بر کشتی نشستگانند و امواج فرود آمده است و دارد این فرمه کشتی رو میزند و ارتکان میدهد میلرزاند و اینها هم دارن قرب خودشون رو و نابودی خودشون رو به چشم میبینند و معاینه میکنند. موج ها میاد که زلل، زلل جمع زله و زله به معنای اون ابر سایه گسترده و سایه فراگیر کامل. اصلا موج بالا سر این هاست، یعنی کشتی رفته زیر موج، اونطور موج میاد کشتی رو میگیرد. اینا کشتی وجودشون تو موجه ها و ابتلاعات زندگی فرو رفته، نمیخواد موج دنیا باشدی، موج غم هاست، موج بلا هاست، موج فقر هاست، موج درد هاست، خیلی موج های این چنینی. این موج ها اومدد بالا سر این ها، وقتی چنین حالتی میشه و اینها فرو میرن زیر موج که دیگه میبینن تمام است، نه ناخدا وجود دارد در این کشتی نه با خدا وجود دارد، دیگه این چنیس این سکان کشتی را هست و نه سکاندار دارد و نه سکانی مانده است و نه سکانداری، هیچ راه نجاتی نیست و مرگ رو به تعبیر ما به چشم خودشون دارن میبینن و نابودی رو دارن میبینن. یک مرتبه وقتی که انقطاع براشون حاصل میشه دعو الله مخلصی بنام الدین، یک مرتبه میخوانن خدا را، فریاد برمی آورن، فریاد برمی آورن که خدایا الغوص الغوص، خدای دستمون بگید، فریاد میکنن یا الله یا الله میگوین و اینها خالصانه خدا را میخوانن. یعنی چی؟ این خلوصشون، یعنی دیگه هیچ چی جز خدا توی این خواندن و دعوتشون نیست، هیچ چی جز خواندن، فقط خالصانه دارن خدا را میخوانن. دعو الله مخلصین له الدین، خیلی خداوند بیرونشون میکشند. این مقام استقامت است. من یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء، خداوند کشف سوء میکند از این مضطر، این رو بیرونش میکشند. فلما نجاهم الی البر، وقتی میان به خشکی، یعنی از زیر مشکلات غمها مصیبتها دردها بلاها ابتلاعات گرفتاریها بیرون میان. فمن هم مقتصدون، کمی از اینها میمونند در مسیر اعتدال، بقیه بر میگردن به روزگار قبل از تقاضا و دعوت و خواستشون. در این نکتهی که خدا من در قرآن مطرح میکنم فمائل بسیار زیادی وجود دارن، من یکی دسته بشه عرض میکنم، یکی این که از خود این آیه استفاده میشه انسانها اون فطرت درونیشون بالاخره یه روزی به کارشون میاد، یعنی وقتی که این اسباب و این تعلقات و این پابست‌های دنیا اینها رو به خود مشغول می‌کنند که در آیه بعدی به همین دلیل خدا هشدارش رو میده فلا تغرنکم الحیات الدنیا، وقتی انسان رو فریب میده و به خود مشغول می‌کنند این اسباب و تعلقات و این مصادیق، یه زمانی که اینها دست انسان خارج میشه انسان به خود میاد، یعنی اون ندای فطرت، اون فطرت خداجوی بشری انسان رو برمیگرداند که هرچه او را دور مند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. باز انسان در یه آنپاس و شرایط خاصی که قرار میگیره به اون فطرتش برمیگرد. این یه دکته است که واقعا در جان همه انسان ها اون فطرت خداجویی دیده میشود. نکته دومش اینه، مشکل اینه، مشکل اینه، میگن ناچه اختراعات نوعاً در ظرف اصطناره ها جمعش اومده، نمیدونم خیلی از اصطناره ها بعد به جنگ جهانی پیشرفت های علمی بشر ما بیان جنگ جهانی بود، همون اطلاعات و همون گرفتاری های بشری موجب شد که اندیشه ها متبندل تر شد. عرض به خدمتون کسی که بیماری واکسن سل رو به اصطناره کشف کرد، این کسی بود که حالا خیلی مؤثر داشت و سلیل مطلب رو عرض کنم، برای دلداده و مشروعه داشت و آنچنان بود و این طبیب حاضر و آنچنانی ما اون مبتلا به سل شد. وقتی چنین عادت دید داره آب میشه این محبوبش پیش روش، کار کرد کار کرد تا بالاخره کشف کرد و رسید دید و تونست جواب بده و پاسخ گرفت از کشفش. مرادم اینه که در ظرف حاجت، در ظرف اضطرار، یک چیزها رو میشه اینجا هم میبینیم گویا ما انسان ها متاسفانه اینطوریم، تا زمانی که کار به استخوان نرسه به خودمون نمیاییم، متوجه نمیشیم و حجاب ها به همون زدوده نمیشیم، تا زمانی که دل این سو اون سو بنده متوجه نمیشیم چه باید بکنیم. وقتی که رها میشن اینها، وقتی زنجیر این تعلقات باز میشه، انسان میرسه به اونجا که دیگه احساس میکنه اون اضطرار کامل را، اونگاه اون فطرت بیدار میشه و به خود میاد. در اون ظرف حاجت هست که انسان اون نیاز حقیقیش شکوفا میشه. چقدر قرآن ظریف این مطلب رو میگه، بعد در فرازهای دیگه داریم. انسانهای مؤمن کسانی هستند که این حالت خوش را از دست یعنی همیشه این حالت استراب رو همان که الهی حبنی کمان الانقطاع الک، همان که وجود مقدس سید و ساجدی در اون زیبا و مناجات و دعای شعبانیه مطرح میکند و در فرمایشات دیگر زوات مقدسه اهل بیت اسمت و تهامت محمد و این مطلب رو در نهایت زیبایی و شفافیت می‌بینی که وجود دارد. هنگامی که روح و جان انسان با شمیل ایمان لمساز می شود و پرورده می شود و قرار بر رومیان دیگه اینطور نیست، اون حالت اقتباط بالله وقتی همیشه با انسان همیشه این حالت خوش در جان و روح انسان هست، دیگه اسباب مانع نمی شود برای انسان که از برکت ایمان می آید. فرمود اینها چنین حالتی را دارند. خب فلما نجاهم الان بعد، اینها در میاند از این موج ها، این موج های زندگی کنار میاند، دست خداوند این پرده ها رو بر میدارد میگشاید، بعد متاسفانه فمن هم مقتصد، چند از اینها که مقتصدند. خداوند میخواد بگه چند از اینها که میمانند رو همین حالت خوششون، اما از این تعبیر به چه میکنند؟ تعبیر به مقتصد میکنه، یعنی میخواد بگه چند از اینا که مؤمن میمونن. باز ببینید خداوند به چی توصیف کرد اینجا مؤمن را؟ به صفتش. اقتصاد یعنی چی؟ اقتصاد یعنی قصد و سبیل رو انتخاب کردن. او خط سفید وسط خیابان میشه قصد و سبیل، سلاح و سبیل. اقتصاد یعنی او خط سفید رو انتخاب کردن، یعنی نه راست دادن نه چپ دادن، نه افراط کردن نه تفریط کردن. این میشه اقتصاد، اون اعتدال و میانه‌روی کامل. اگر بر اساس میانه روی کسی انتخاب کند میشه مقتصد، میشه مؤمن. مؤمن یعنی مقتصد. خود اقتصاد و اون اعتدال رمز کمال کلی است. اون کمال در اقتصاد است، اعتدال است. خوشترین حالت است برای انسان اون حالت توسط، اون حالتی که خیر الامور اوسط ها یا اوساط ها به تعبیر معصوم، همون حالت خوش در میانه روی. فرمود اینها فمن هم مقتصد، اینها اون حالت قرار خودشون میمانند، اما فمن هم من طبیعیه کمی از اینا بعضی از اینا، اما گروه دیگرشون باز مجدد این حالت انسان هاست که در اون حالت حاجت شما ببینید. من نمیخوام بگم الحمدلله مؤمنیم الحمدلله، اما خود ما همین حالت رو در همین بود کم و زیاد ایمانمون داریم، یعنی گاهی ابتلاعات است و گرفتاری ها میکوبید در به خانه وجود مقدس از صاحب مجد رو، با همون حالت و با همون شدت و دل نمی کنید اصلا، میرید در میگردید، عشق میریزید، سوز دارید، ساز دارید، بعد الحمدلله به خواسته من میرسید، اما بعد که میرید چی؟ اما بعد از اون خواسته اولی شد بازم همون طور، بازم با همون حال توجه میرید، از سر همان نیاز میرید، میبینید شاید متاسفانه راه اینطور نباشه. یعنی یه مقداری میشه تو بندگی چو گدایان به شرط موز نکن که خارج خود روش بنده پروری داند. اینطوری ما بناگاه وقتی که این حالت رفت میشه باز انسان فراموش میکنه، قبل نکر بر جان نایت فرمود و ما یجحد، ببینید این آیات ماست، و ما یجحد و به آیاتنا الا کل و خطار کفور، به انکار آیات الهی نمی کند مگر خطا. کلمه خطا از خطر است، به معنای انسان مکار، فریبکار، انسان بدنیت، الا کل کل خطار کفور، هم نقطه مقابل همون شکوری است که بالا گفتیم. اونجا سبار شکور بود، اینجا مچرورز بیقرار کفور است. اون دوتا نشانه مؤمن بودی، نشانه کافر است. خب به دنبال اون انشاءالله شاید یه بحث دیگه داریم در ادامه سخن، که یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والدین عن ولده. انسان ها به خود بیاید متوجه باشید یه روزی در پیش دارید که اونجا هیچ پدری به درد پدر بچهش نمیخورد و هیچ بچه هم به درد پدر نمیخورد. حالا چیست و کجاست و این مطلق است و غیر مطلق است و چیست؟ انشاءالله و خود نقوم به الهی ادامه این مطالب رو فردا شب به سلم مبارک عزیزان خواهیم بسن. خدا یا به از شکر را بچشان، لطافت آیات تو رو بیش از بیش به ما، لذت سهم اون رو عنایت بفرما. دست ما را از دامن قرآن بهتر از در دنیا و مقابا کوتاه بگیر. آمین. سلام و سلام روز شهادت وجود مقدس حضرت باب الحرار جهد الله باب از الله فالحاجات قاصدتا حضرت موسف جعفر علیه السلام بود و به حمد الله ازدهام و تشرف و عرض ارادت به ساحت مقدس مولانا و مقتدانا حضرت اول حسن رضا خوب بود الحمدلله زائر و مجابل حضرت تسلیت و ارادت می کردن سوگواری و عرض ارادت و دیشب هم ما انجام وظیفه کردیم در حد محفل و مجلس و دلها هم امروز به سوی کاظمه متوجه بوده است و خداوند سبحان به همه ما و شما توفیق زیارت از نزدیک این بزرگوار رو به حق خودش عنایت و کرامت بفرماده. برام شمه از مقامشون رو دیشب از کردن خدمت عزیزان، اون عبادت و اون تحجب و اون حال و ذکر و توجه اومد ابو حنیف خدمت از صادق گفتیدن فرزند از موسی در مکانی نماز میگذارد که مردم در حال آمد و شد بودن، این با حال عبادی سازگاری ندارد. از صادق علیه السلام صدا زدن ندارد موسی میگفتن به پسرم ابو حنیفه اینطور میگه، یعنی خود جوابش رو بگو. حضرت فرمودن که پدر من با کسی سخن میگویم که اقرب و الیم حبل الورید، من با کسی دارم صحبت میکنم که یار نزدیکتر از من به من. از چه فرقی میکنه برای من که الناس یا مرون علیه یا نه مردم رد بشن؟ اون کسی که تمام وجودش محو انس و توجه از سر شب تا به صبح گفت، دیدن که سر مبارک رو بر نداشت و یک جمله رو درد کرد از سر شب بعد العشاء تا طلوع فجر دیدن هی داره تکرار میکند میگد الهی از اون از زن با فتح بدک و میگد سلام تو من اندک خدایا جرم بنده تو زیاد است اما عفو تو هم بسیار زیاد فراگیر او جو بود اون مقام شامس جلال بزرگی که دیشب اشاره کردیم خدمت عزیزان و من دارم این جمله رو عرض میکنم که گریز بگم خدمت عزیزان دوست میدارم، یعنی اجازه نمیده اون عرق خاص که همتون دارید الحمدلله که اشاره به مناسبت امشب نکنم با کسب اجازه از محضر مبارک حضرت موسی بن جعفر اون که مستحضر فردا 26 ماه رجب است و مصادف است با رحلت تعمد دارم که این طور بگم با رحلت گوینده این چند بیتی که براتون میخوانم. بذارید این طور بگم که ذکر و شیم و به همم سنن مفسرن باشن. یا شاهد الله علی فشهد، ای خدایی که شهادت دنده ای تو بر من شاهد باش، اینی علا دین نبی احمد.
این یه بیت حالا.
لقد اکرم الله النبی محمد. خدا بزرگ داشته است، کرامت داده است این پیغمبر را. فاکرم خلق الله فی الناس نام و رجل، با اون شرف ترین انسان ها در میان مردم همین پیغمبر است. و شکر له من اسمه لیجله، شک شده است و جدا شده است نامی برای نامی برای این بزرگ من تا تجلیل و تعظیم و برقشی برای وجود او باشد. و همون بیت معروف فضل عرش محمود و حوضا محمد. خداوند صاحب عرش محمود است و پیغمبر او چنین نامی را دارد. نصرت الرسول رسول الملیک به بیز تلعلع کلف البروق و ذب و رحمی رسول الله حمای فحامل علیه شفیق. خدا می داند که من از رسول خدا دفاع کردم، ذب کردم، حمایت کردم، شفیقانه و مشفقانه تلاش خودم رو کردم و سعی خودم رو مبذول کردم. و قصد از آغاز و صدها به تبسی یا اون عبیاتی که تصفیح بیشتری در این جهت که بدانید مردم که این پیغمبر که میبینید رسول اون چه موسا خود دفیع برد کتب، او پیغمبر ایست چون موسا که در کتب پیشین نام اون مسلم آمده است و فرشد است. گویده این عبیات اون کسیه که بعضی ها میگویند مادر کافر هست. گویده این عبیات اون بزرگ مردیست که فردا محنت روز هما بغزن لبنه، به خاطر بغض به پسر بزرگوارش بعضی ها میشه قلمشون رو متوجه خودمون کردن، یعنی وجود شریف جناب ابو طالب گوینده این ابیات است. عم بزرگوار رسول چون گاهی این باز تاتف میشه بزرگمردی که اگر اون حالت به اصطلاح گاهی عدم اظهار ایمان رو نداشت، به خاطر اون حمایت به حفظ وجود مقدس نبی مکرم و حمایت وجود نازنین او آنچنان کار کرد برای پیغمبر که از زبان خود پیغمبر خوب شنیده بشه. مثل فردا امیر المؤمنین در حالی که عشق میخومد پیش پیغمبر، یا رسول الله پدرم ابو طالب، یا رسول الله پدرم بابام فوت شد، آذن رو به موته اعلام کرد به پیغمبر فتوجع عظیما. پیغمبر فتوجع عظیما، اظهار فزع و ناراحتی زیادی کردن پیغمبر و حزن شدیدن به یک حزن شدیدی بر قلب پیغمبر رو هم در امزه علی جان برو فتبند غسله، برو خودت غسلش بده پدرت، بگذار با در تو غسل کن. فعضا رفعت و علا سریرهی، وقتی که من روی تابوت گذاری رو منم خبر کن تا منم بیام. ففعلا مستدری در مورد فاطمه بنت اسد هم یعنی همسر ابو طالب، پیغمبر از این کار کرده عوام خودش به قربان بکرده هم پیغمبر خدا رو شاهد گرفتن که خدای این زن خیلی بر من حق دارد، نقش مادر برا من دارد. حالا نوبت ابو طالب است. خب رسول خدا آمدن و هو محمول علی رؤوس الرجال فقال له و من جزیت خیرا، عموما خدا به تو جزای خیر بدهد. فلقد ربیت و کفلت صغیرا، من صغیر بودم تو تربیتم کردی و تو کفالت من کردی، تو کافر من شدی، تو من رو گرفتی و در خانه پذیرایی کردی. و نصرت و آزرت کبیرا، و من بزرگ شدم وقتی کبیر شدم تو من رو نصرت دادی و بازوی من شدی و من تنها نگذاردی. ثم تبعه الی حفرته، اومدن تا کنار قبر فلقه فعله ایستادن به روی قبر لست فرمودن امد الله، خدا قسم لستغفرن لک، من از خداوند برای تو طلب مغفرت میکنم. و لأشفعن فیک شفاعة یعجب له الثقلان، و شفاعتی می کنم برای تو فردای قیامت که جنرال از شفاعت من حیران بمانند. یعنی بالاترین مقام شفاعت رو من به خرج می دهم، به خرج می دهم. اون کسانی که چیزی می گند این مثال رو یعقوبی داره می گه تو تاریخ، دیگران می نویسند، ابن عساکر رو داره، یعنی به مطور خود اهل سنت همین کلمات پیغمبر وارده است. آیا رسول خدا می تواند؟ رسول خدا می تواند چنین عملی رو انجام بده برای غیر مسلمان، برای مؤمن به این طور بگرد؟ یعنی اثبات حق کفر بر خودش بکنه پیغمبر جزئی در غیران؟ دیگه اینها حکایت همان است که عرض کردم، گاهی به خاطر این که آره کسان رو در قیاس با امیر المؤمنین به هر حال قدی بالا بیارند، از این طریق ممکنه مثلا به چنین مطالبی گفته شود. خب فردا هم روز وحدت این بزرگ مرد است و ما عرض تشبیهت میکنیم به ساعت گرانقدر فرزند بزرگوارش امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. این اشاره بکنیم و